همیشه اول سال وقت هدف گذاری و برنامه ریزیه. هدفهایی که معمولاً فراموش میشن و برنامه‌هایی که اجرا نمیشن. چرا؟ چون روش هدف گذاری و برنامه ریزیمون درست نیست. اگه یک روش اصولی و درست مثل OKR برای هدف گذاری و برنامه ریزی داشته باشیم، ما هم میتونیم مثل اینتل و گوگل موفق باشیم. کتاب محبوب بیل گیتس و لری پیج، مهمها را بسنجید، از جان دوئر. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به نهمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو تعریف میکنم. فصل اول پادکست اختصاص داره به کتاب‌های در حوزه استراتژی و تو این قسمت می‌خوایم در مورد یک روشی صحبت کنیم که می‌تونه به هممون کمک کنه موفق‌تر باشیم. موفق‌تر باشیم جمله کلیه. دقیق‌تر بخوام بگم کمک می‌کنه بهتر هدف گذاری کنیم، بهتر برنامه‌ریزی کنیم، بهتر سنجش کنیم، بهتر نتیجه بگیریم و بهتر و بیشتر به اهداف بزرگمون برسیم. تو این پادکست سعی کردیم انواع و اقسام کتاب‌ها رو خلاصه کنیم. کتاب‌های قدیمی داشتیم، کتاب‌های جدید داشتیم، کتاب‌هایی که به درد متخصصین استراتژی بخوره داشتیم، کتاب‌هایی که بشه به همه پیشنهاد کرد داشتیم، کتاب‌هایی داشتیم که این طرف طیف بودن، یعنی کتاب‌های نگرشی بودن. یعنی چی؟ یعنی اون کتاب رو ما می‌خونیم که یه سری نکاتی ته ذهنمون بشینه، بعد تو موقعیت مناسب تصمیم استراتژیک بگیریم. یه سری کتاب دیگه هم داشتیم که عملیاتی بودن، یعنی اون اپیزود رو میشنویم، اون کتاب رو میخونیم، بعد یه کاغذ میذاریم جلومون و شروع میکنیم به کار کردن. این کتاب هم از این مدل است. یک روش به ما میده برای برنامه ریزی و تدوین و جاری سازی استراتژی. اگه این اپیزود رو در زمان انتشار میشنوید، بهترین موقعیت همین الانه، همین الان که اوایل سال 1400، همین الان که برای سال بعدتون کلی برنامه دارید، همین الان یک ساعت برای خودتون وقت بگذارید و با روش OKR آشنا بشید. اگه این اپیزود رو بعدتر دارید میشنوید، بازم بهترین موقعیت همین الانه. یعنی بهترین موقعیت دیروز بود، بهترین موقعیت دوم همین الانه. خواهشی که دارم منتظر سال 1500 یا 1401 یا اول پاییز یا سر ماه یا شنبه نباشید. از همین الان شروع کنید. قسمت نهم پادکست پاپیروس، آشنایی با چارچوب OKR، کتاب مهمها را بسنجید، از جان دوئر. بعضی از روش‌ها و چارچوب‌ها رو وقتی میخوان توضیح بدن، یک راست میرن سراغ روش و جزئیات اجرایی کار رو میگن. بعضی‌های دیگر رو وقتی میخوان توضیح بدن، مقدمه‌های تئوریک میارن. بعضی از روش‌ها از جمله همین OKR خیلی روی تاریخچه‌اش تاکید میشه. ما هم این اپیزود رو از سابقه و تاریخچه‌اش شروع میکنیم. تو این اپیزود یکم در مورد تاریخچه OKR صحبت میکنیم. بعد یه معرفی کلی از OKR میگیم و در مورد اجراش صحبت میکنیم. بعد میگیم که ویژگی ها و محاسن این روش چیه. بعد یکم در مورد مسائل جانبی و فرهنگی صحبت میکنیم. و در نهایت برمیگردیم دوباره در مورد روش اجرایی OKR یکم جزئی تر رو با مثال صحبت میکنیم و والسلام. قبل از والسلام هم در مورد برنامه های پادکست یکم بیشتر صحبت میکنیم. بعدش والسلام. بریم سراغ تاریخچه OKR. OKR یک چارچوبیه که چند سال بیشتر نیست معروف شده. سابقش برمیگرده به اینتل. در واقع یک روش مدیریتی بوده توی اینتل. خیلی هم جواب داده، نتایج بزرگی هم کسب کردن. بعدن این روش رو میارن توی گوگل و این همه نتیجه ملموس و شگفت‌انگیز کسب میکنن. و بعدتر این روش معروف میشه و توی خیلی از کسب و کارها و استارتاپ‌های آشنا هم پیاده سازی میشه. ولی اگه یکم برگردیم عقب‌تر، میتونیم این داستان از 70 سال قبل شروع کنیم. ما معمولاً سعی می‌کنیم تا حد امکان و توان سابقه و قدمت و عمق مطالب رو هم بررسی کنیم و خیلی سطحی عبور نکنیم. آقای پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین، حوالی سال 1954 یک روش مدیریتی ارائه داد به نام MBO، یعنی Management by Objective، که بخوایم ترجمه کنیم بشه مدیریت با اهداف یا مدیریت بر مبنای اهداف، که خب خیلی هم حرف قشنگی بود و هست و کلی هم مزایا داره. این روش اصلاً به وجود اومد که بخشای مختلف سازمان در راستای اون هدف یا اهداف اصلی سازمان قرار بگیرن. یه روش اجرایی کلی 5 مرحله‌ای هم داره که اینجا فقط یه اشاره می‌کنیم. مرحله اول اینه که باید اهداف سازمان مشخص بشه. بعدش این اهداف باید بشکنن به اهداف دپارتمان‌ها و هر کدوم از آدم‌ها. پس مرحله دوم میشه همین اهداف فردی. مرحله سوم هست نظارت بر عملکرد. مرحله چهارم میشه ارزیابی عملکرد و مرحله پنجم پاداش و تقویت. به نظرم فرایند ساده‌ای هم هست، یعنی حداقل تو حرف ساده است. اینجوریه که ما اول میایم هدف سالانه سازمان رو تعیین می‌کنیم. بعد میگیم برای اینکه به این هدف برسیم، واحد محصول باید چیکار کنه؟ واحد فروش باید چیکار کنه؟ بعد اهداف هر کدوم از این مدیر دپارتمان‌ها رو تعیین می‌کنیم و اون مدیر دپارتمان‌ها هم اهداف نیروهای زیرمجموعه‌شون رو تعیین می‌کنن. بعد تو طول سال نظارت می‌کنیم به عملکرد مدیرها. اونها هم نظارت میکنن رو عملکرد زیر مجموعشون تا روزی که وقتش برسه و بشینیم برای ارزیابی عملکرد. اون روز هم میشینیم اهداف رو مقایسه میکنیم با اون چه که اتفاق افتاده. احتمالا اینجا یه سری جدول و دیتا هم داریم که اساس کاره. بعد احتمالا میرسه به اونجایی که به عده پاداش میدیم و میریم برای سال بعد. باز دوباره اهداف سازمان، اهداف فردی، نظارت عمل کرد، ارزیابی عمل کرد، پاداش، دوباره سال بعد همینطور. اگه درگیر اجرای فرایندهای اینچنینی بوده باشید، احتمالاً تو این مدت که داشتم این روش رو توضیح میدادم و تعریف میکردم، شما داشتید به تجربیات مثبت و منفی، به خصوص منفی و سختی‌های اجرایی همچین طرحی فکر می‌کردید و احتمالاً با خودتون گفتید اینا که واضحه، یه سری حرف کلیه، عملیاتی کردنش سخته. بله درسته. مثلا این تعیین اهداف سازمان خودش یک کاریه، یک هنریه، یا مثلا شکستن اهداف سازمان به اهداف فردی خودش کلی داستانه. بعد قبولوندن این اهداف به افراد باید چجوری باشه؟ بعد چجوری باید نظارت کنیم؟ چجوری ارزیابی عمل کرد کنیم؟ پاداش بدیم؟ ندیم؟ بعد اگه تارگت یکی رو پایین گذاشته باشیم بهش برسه، باید پاداش بدیم بهش. بعد تارگت اون یکی رو اشتباهاً بالا گذاشتیم، نرسیده، هیچی نمیگیره. در صورتی که من میدونم این یکی بیشتر هم تلاش کرده و نتایجش هم بهتر بوده، ولی هدف گذاری اولیه‌مون درست نبوده. بعد حالا فرض کنیم که عدالت رو برقرار کردیم. اگه این کار رو بکنیم، آیا پرسنل هم شرطی نمیشن که سعی کنن تارگت رو پایین ببندیم که بعدش که رسیدن پاداش بخوان؟ بعد این کار باعث نمیشه جاه طلبی پرسنل هم کم بشه؟ اگه داشتید به این چیزا فکر میکردید، حق دارید، چون واقعا کار سختیه، کار مهمیه و البته کار تخصصی هم هست. واسه همین باید برای انجام این کارها باید نیروی انسانی متخصص داشته باشیم، مشاور و مربی داشته باشیم. بگذاریم، تا اینجا هنوز در مورد خود OKR هیچی نگفتیم. یکم در مورد روش MBO صحبت کردیم. این روش MBO بعدن شد اساس و زیربنای چارچوبی که آقای اندی گروو توی اینتل پیاده کرد و اسمش شد OKR. ایشون وقتی به مدیریت اینتل رسید، مغز حرف آقای دراکر رو گرفت. یه سری چیزهایی رو عوض کرد، یه سری جزئیات بهش اضافه کرد، یه سری روش اجرایی براش تعیین کرد. در نهایت یک چارچوب مدیریتی تحویل ما داد به نام OKR. OKR روشی بود که سالها توی اینتل کار کرد و یکی از دلایلی بود که باعث شد نتایج خیلی بزرگی به دست بیارن. یک جوان جویای نام هم اونجا توی اینتل مشغول بود به نام جان دوئر، همین آقای نویسنده کتاب. ایشون توی کتاب مفصل در مورد داستانهای کاریش صحبت میکنه، از شروع به کارش توی اینتل و آشنایش با اندی گروو تا تجربیات مشاوره‌ای تو شرکت‌های مختلف و ارائه این روش به مؤسسان گوگل. سال 1999 آقای جان دوئر یک پرزنتیشنی آماده میکنه و میره گوگل و در مورد شیوه های مدیریتی صحبت میکنه. سال 1999 آقای جان دوئر یک پرزنتیشنی آماده میکنه و میره گوگل و در مورد شیوه های مدیریتی صحبت میکنه و روش مدیریتی OKR رو پیشنهاد میکنه. یکی از ویژگی های اصلی OKR هم شفافیت بود و لری پیج و سرگی برین هم که عاشق شفافیت بودن و فرهنگ گوگل فرهنگ شفافیت بود. دیگه اینجوری شد که جان دوئر کارشو تو گوگل شروع کرد و شیوه مدیریت گوگل شد OKR. خیلی از موفقیت‌ها و محصولات درجه یک گوگل رو حاصل همین روش هدف‌گذاری و طرز کار کردن میدونن. این روش نزدیک 15 سال تو گوگل کار کرد و همین 7-8 سال پیش خیلی اتفاقی یک ویدئویی اومد بیرون و کم کم همه خوششون اومد و این ویدئو و این روش وایرال شد و همگیر شد و خیلی از استارتاپ ها و شرکت ها و بنیاد ها از این روش استفاده کردن. گوگل و بنیاد خیریه بیل گیتس و لینکدین و توییتر و کلی از این استارتاپ ها و سازمان های موفق. کتاب رو آقای جان دوئر نوشته و اولین نسخش سال 2017 منتشر شده و خبر جالب اینه که این کتاب خیلی زود به ایران میرسه و سال 1397 انتشارات نوین با ترجمه آقای محمد مهدی محسنی این کتاب رو به چاپ می‌رسونه. کتاب یه جور کتاب داستانی به نظر میاد. یه مقداری در مورد روش و مغز حرف OKR صحبت می‌کنه. بعد میره در مورد محاسن و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنه و بخش زیادی از کتاب اختصاص داره به یک سری داستان. داستان‌هایی از خود جان دوئر توی اینتل و گوگل و شرکت‌های دیگه. این مثال‌های مختلف و متعدد هم به نظرم هم نقطه قوت این کتابه، هم یکم نقطه ضعفش. نقطه قوته چون آدم میتونه مطمئن بشه که خیلی جاها این روش رو پیاده کردن و نتیجه خوب گرفتن. نقطه ضعف هم میشه گفت چون یکم خوندن کتاب رو سخت میکنه. یعنی هر چند صفحه یک بار موضوع کلن عوض میشه و در مورد یک شرکت جدید صحبت میشه و یه بیزنس جدید و یه فضای کار جدید و اسمای جدید و این به نظرم یکم خوانش کتاب رو سخت میکنه. ولی به هر حال مغز حرف این کتاب چیزیه که میارزه بشنویم و یاد بگیریم و استفاده کنیم. بریم ببینیم OKR چیه و کارایش چیه؟ ما تو اپیزود ششم در مورد کتاب سازمان استراتژی محور صحبت کردیم. نقش استراتژی و کارت امتیازی متوازن یا BSC. اونجا در مورد تصویر یک درخت صحبت کردیم و گفتیم که 4 منظر متفاوت وجود دارن که باید تو هر سازمان اینا سنجیده بشن. بعد گفتیم که برای اینکه سنجش کنیم که آیا در مسیر اون هدف نهایی هستیم یا نه، باید یک سری شاخص یا ایندیکیتر رو سنجش کنیم و گفتیم که این ایندیکیترها باید توی 4 تا منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری باشن. بعد با توجه به نقشه استراتژی شاخصهای کلیدی رو تعیین کردیم. که این شاخص‌های کلیدی در واقع میشه یه چیزی مثل داشبورد ماشین که چند تا از مهمترین نتایج وضعیت و سلامت ماشین رو نشون میده. اینا میشن KPI یا شاخص کلیدی عمل کرد. یعنی مثلا هدفمون میشه سود زیاد. بعد شاخص‌های کلیدی عمل کردمون میشه نسبت سود ناخالص. بعد تارگتمون میشه مثلا 20% سود سالیانه. یا هدفمون نفوذ در بازاره. بعد KPI میشه درصد از اون مارکت شیر. بعد تارگتمون چی میشه؟ میشه 55% از سهم بازار. کار ندارم، حرفمون اینه که بین هدف و KPI و تارگت تفاوتایی هست. پس باید حواسمون باشه اینجوری نیست 50 تا KPI تعریف کنیم. ممکنه توی سازمان ما، توی استارتاپ ما 50 تا شاخص وجود داشته باشه. اینا درست شاخصن، ایندیکیتر هستن، ولی دیگه همشون که KPI نیستن. اون مهم ها، حیاتی ها، کلیدی ها میشن KPI. مثلا میشه 3 تا، 5 تا، 7 تا، نهایتاً 10 تا. خب یه اشاره به KPI کردیم و حالا میخواییم برگردیم به سمت OKR. حرفمون اینه که بین KPI و OKR هم تفاوتایی هست. خیلی هم تفاوت هست. یه اتفاق بدی که افتاده اینه که OKR رو در مقابل KPI قرار گرفته. یعنی مثلا بعضی ها میگن KPI دیگه قدیمی شده، ما از روش OKR استفاده میکنیم. ولی راستش اینه که این دوتا اصلا هم ارز هم دیگه نیستن. OKR یک چارچوب مدیریتیه. یعنی اگر هم قرار باشه جایگزین چیزی باشه، هم ارز چیزی قرار بگیره، جایگزین KPI نمیشه. مثلا میشه گفت شاید جایگزین نقشه استراتژی و BSC و اینها میشه. پس ما اینجا نمیخوایم چیزی رو جایگزین KPI کنیم. اتفاقا خیلی هم به KPI نیاز داریم. این تعیین KPI و در ادامه تعیین تارگت هم خودش یک دانش و تجربه خاصی نیاز داره. خیلی از شرکت ها و استارتاپ ها مشاور و منتور میارن که بهشون کمک کنه KPI درست و متناسب رو انتخاب کنن. یعنی اصلا سلیقه‌ای نیست، اصلا بدیهی نیست. یک کار بسیار دقیق و مهمیه که مسیر رو برامون تعیین میکنه. که اگه ما مسیر رو بد تعیین کنیم، قطعاً به جای خوبی نمیرسیم. پس حواسمون باید خیلی بهش باشه. اگه دوست دارید توی این زمینه بیشتر بدونید، یه پادکست حرفه‌ای و پرمغز رو میخوام بهتون معرفی کنم. آقای امیرعباس صدقی‌زاده پادکستی داره با نام NSS یا The Next Step Show که در مورد راه اندازی استارتاپ صحبت میکنن. خیلی هم مرتب و منظم و پرکارن. تا امروز 27 تا اپیزود دارن. اپیزودهای مصاحبه‌ای هم دارن که تو هر کدوم کلی تجربه دست اول گیرمون میاد. اپیزودهای تک نفره هم دارن که اونجا هم کلی محتوای غنی و پرمغز رو میتونیم استفاده کنیم. اپیزود 25 و 26 که به تازگی منتشر شده، به طور مفصل در مورد KPI صحبت کردن. یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالب بود اینه که از یک سری دوره‌هایی که توی سیلیکون ولی گذروندن، میان به ما میگن اگه بیزنس مدلتون اینجوریه، برای شما فلان KPI خوبه. بقیه‌شو اونجا بشنوید دیگه، پادکستشون رو از دست ندید. The Next Step Show از دوست عزیزم امیرعباس صدقی‌زاده. خب دیگه بالاخره میخوایم بریم سراغ خود OKR. OKR یک روش مدیریتی یا یک چارچوب یا یک فریمورکه. یعنی یک سری اصول داره و یک فرایندی داره که طبق اون باید اجرا کنیم. تو این روش ما چشمنداز و مأموریت سازمان رو تعیین میکنیم. بعد برای رسیدن به اون چشمنداز چند تا هدف تعیین میکنیم. بعد برای هر هدف چند تا نتیجه کلیدی ملموس و قابل اندازه‌گیری تعیین می‌کنیم. اینی که گفتیم میشه OKR، یعنی ابجکتیو یا هدف، و کی ریزالتس یا نتایج کلیدی. رابطه بین این او یا هدف با کی آر یعنی نتایج کلیدی هم اینطوریه که اگه به اون نتایج کلیدی برسی یعنی هدف محقق شده. قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم مهمه که به ابعاد فرهنگی موضوع توجه کنیم. ذات این روش، جوهره وجود این روش در واقع از صداقت فکری بیرحمانه، یه بار دیگه بگم، صداقت فکری بیرحمانه، اهمیت ندادن به منافع شخصی و وفاداری عمیق به تیم تشکیل میشه. یعنی در واقع همون چیزهایی که برای آقای اندی گروو مهم بود. یعنی هم باید فرهنگ سازمان پذیرای اوکی‌آر باشه، یه چیزی مثل گوگل که گفتیم، همین که اوکی‌آر کمک میکنه یک فرهنگی شکل بگیره، فرهنگ شفافیت و صداقت و تیم ورک شکل بگیره. سیستم اوکی‌آر دو تا دوره داره. البته میگن که این دوره های زمانی میتونه تو شرکت های مختلف متفاوت باشه، ولی چیزی که جا افتاده اینه که یک دوره زمانی طولانی تر داریم که یک ساله و یک ظرف زمانی یا دوره کوتاه تر داریم که به اندازه 3 ماه یا 1 فصله که هدف گذاری و سنجش توی این دوره های فصلی انجام میشه. خب پس باید برای یک دوره 3 ماه هدف گذاری کنیم. اهداف خوب به ما میگن که باید به چه کاری بگیم بله و به چه کاری بگیم نه. برای سازمان یا تیم بین 3 تا 5 هدف رو توی هر دوره انتخاب میکنیم. بعد برای هر کدوم از این اهداف یک سری نتایج کلیدی تعیین میکنیم که اون هم بین 3 تا 5 نتیجه کلیدی برای هر هدف خواهد بود. پس چی شد؟ یه سری هدف داریم که اون چیزیه که ما میخواییم به اون سمت حرکت کنیم. حالا برای سنجش این که به اون هدف رسیدیم یا نه، برای هر هدف یه تعدادی نتیجه کلیدی تعریف میکنیم که اون هم میتونه بین 3 تا 5 تا باشه. مهمترین نکته اینه که ما تو اوکی‌آر اهداف رو از پایین به بالا تنظیم میکنیم. چی شد؟ حتما تعجب میکنی، ولی اصلا چیزی که اوکی‌آر رو از روش‌های قدیمی تر جدا میکنه همین موضوعه. همین که هدف گذاری و برنامه ریزی از بالا به پایین نیست، اجباری نیست، تحمیلی نیست، کاملا مشارکتیه. نکته بعدی تو اوکی‌آر اینه که باید جرأت بلند پریدن رو داشته باشیم. یعنی اهدافی که تعیین می‌کنیم باید چالشی باشن و رسیدن بهشون سخت باشه. ممکنه این حرف رو جاهای دیگه هم شنیده باشیم، ولی اون جاهای دیگه فقط حرف بوده. چیزی که اینجا میگه کاملاً عملیاتیه به چند تا دلیل. اولاً این که سیستم حقوق و دستمزد از این هدف گذاری جداست. دوم این که هدف گذاری به صورت مشارکتی انجام شده. سوم این که اگه ما نمرمون آخر فصل از 100 بشه 50-60-70 خیلی هنر کردیم، خیلی کار بزرگی کردیم. چهارم این که توی اوکی‌آر ما بعد از تعیین کردن اهداف و نتایج کلیدی و تارگت ها حالا باید بریم ببینیم برای رسیدن به اینها چه منابعی نیاز داریم. ممکن نیاز داشته باشیم 2 نفر رو جذب بکنیم. ممکن نیاز داشته باشه جایی تبلیغ بکنیم. یعنی اصل و اساس از این طرف میاد، ولی از اونور منابع هم بسته نیست. پس به این 4 دلیله که توی اوکی‌آر هدف گذاری با دست بالا انجام میشه و اتفاقا کار درستی هم هست. نکته سوم هم اینه که اینجوری نیست که بیاریم از فردا یک سری فرم پر کنیم و همه خوشحال و راضی باشن و به نتایج بزرگ هم دست پیدا کنیم. نه، پیاده سازی و اجرای واقعی اوکی‌آر زمان میبره. پس باید تمرین کنیم. مثلا تو شرکت‌های بزرگ اول از یک بخش شروع کنیم، بعد تو یک بخش دیگه هم پیاده کنیم و الاخر. با رعایت همه این اصول و قواعد و استفاده از مشاور و منتور، باز هم چیزی حدود 1 سال یا 4 تا دوره 3 ماهه زمان میبره تا همه بهش مسلط بشن و نتایجش کم کم دیده بشه. ولی وقتی نتایجش دیده بشه انقدر جذاب خواهد بود که دیگه حاضر نیستیم به اون روش‌های قبلیمون برگردیم. علتش اینه که اون روش‌های قبلی که کار می‌کردیم یه سری مشکلاتی داشتن که این مشکلات حل نمی‌شد. حل نمی‌شد تا زمانی که اوکی آر اومد. بریم برگردیم ببینیم این مشکلات چی بودن. یه سری مشکلاتی تو اجرای این سیستم ها به وجود می اومد. این مشکلات تو روش اوکی‌آر برطرف شدن و یه جورایی شدن نقاط قوت اوکی‌آر. بریم یکم بیشتر اوکی‌آر رو بشناسیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه به اندازه کافی متمرکز نمیشیم. یا یه جور دیگه اگه بخوام بگم کارهای بیهوده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میریم جلسه میذاریم به نیت جلسه. بعد آخر جلسه هم میگیم جلسه خیلی خوبی داشتیم با مدیر عامل فلان شرکت. خب دوست من خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چقدر؟ جلسه وقتی خوب میشه که من قبلش بدونم میخوام برم جلسه با فلانی، میخوام یه چیزی بهش بدم، یه چیزی بگیرم بیام بیرون. حالا یا پول میدم یه محصولی میخرم، یه خدمتی میخرم، یا اینکه محصول میدم پول میگیرم. کار به جزئیاتش نداریم. حرف اینه که میدونم چی قراره بدم، چی قراره بگیرم. اگه همون بشه یا از اون بهتر بشه، جلسه مفید بوده. اگه نه، مفید نبوده. همین که هی صرفاً بریم بشینیم صحبت کنیم بخندیم که نمیشه جلسه خوب. پس یکی از مشکلات ما متمرکز نبودنه. مشکل دوم چیه؟ اینه که به مرور زمان هر واحدی برای خودش یک سوله میشه و برای خودش هدف تعیین میکنه، قانون میذاره، اگه زورش به بقیه سازمان برسه باج میگیره. و مثلا واحدهای مالی چون پول دستشونه زورشون میرسه، زور میگن. کار نداریم. خلاصه هر واحدی یه جوری برای خودش مملکتی میشه و هر جور صلاح میدونه کار میکنه. تو این حالتها هر واحدی یه سمتی میره. مثلا واحد بازاریابی داره یه محصولی رو تبلیغ میکنه ولی تو برنامه واحد تولید نیست. یا چه میدونم واحد فروش میخواد با قیمت رقابت کنه ولی واحد مهندسی میگه من باید بهترین متریال رو استفاده کنم، باید بهترین محصول رو تولید کنم. یا مثلا فرض کنید استراتژی قیمت گذاری رو میخوان ببرن سمت اینکه قیمتهای بالا بگذارن و مشتری خاص و محدود بگیرن، بعد ولی دارن دفتر کارشون رو عوض میکنن، یه جای کوچکتر و سطح پایینتر میگیرن. کار نداریم. حرف اینه که واحدهای مختلف هر کدوم به سمتی میرن، انسجام ندارن. این منسجم کردن تیمها و واحدهای کاری هم برای خودش باز داستانیه، داستانی که مشکل بود تا زمانی که با اوکی‌آر حل شد. مشکل سوم هم مسئولیت پذیریه. اپیزود هفتم رو اگر خاطرتون باشه کتاب جنگل استراتژی بود و اونجا در مورد مکاتب استراتژی صحبت کردیم. گفتیم که مکاتب استراتژی تجویزی‌ان و توصیفی‌ان و ترکیبی. بعد گفتیم که مکاتب تجویزی مدلی‌ان، ما یه مشاور استراتژی میاریم و ایشون مثل یک پزشک یک نسخه تجویز میکنه و یا علی است اومدد. یکی تجویز کرده، یکی باید اجرا کنه. گفتیم که این مدل برنامه‌ریزی ها مشکلش اینه که به خوبی اجرا نمیشه دیگه. من اگه فقط بخوام تجویز کنم و اجرا به عهده من نباشه، ممکنه خیلی دقت نکنم. اگه هم من صرفاً یک مجری باشم که خیلی مسئولیت راجع به برنامه ها ندارم، دیگه میگم هر کی برنامه ریخته بیاد خودش اجرا کنه. اینم مشکل بعدی ما بود که باز اوکی‌آر حل کرد. مشکل چهارم یه کمی با بقیه فرق داره. از این مدل مشکلاییه که آدم حس نمیکنه مشکلی هست، فکر میکنه همین جوریه دیگه. اونم اینه که ما وقتی داریم برنامه ریزی میکنیم معمولا بسنده میکنیم به یکم بهتر بودن. یکم بهتر بودن ظاهرا حرف بدی نیست، خیلی هم خوبه یکم بهتر باشیم، ولی کافی نیست. ما میتونیم خیلی بهتر باشیم، میتونیم رشدهای عجیب و غریب داشته باشیم، میتونیم کارهای بزرگ بکنیم. کافیه بخوایم و درست هدف گذاری کنیم، درست برنامه ریزی کنیم، درست کار کنیم. این چهار تا مشکلی که گفتیم قابل حل و هیچ کدوم لاعلاج نیستن. راه حل این مشکلاتی که گفتیم یکم نگاه استراتژیکه و یکم OKR. این روش OKR که اینجا میخوایم بگیم چهار تا ویژگی مهم داره. به قول کتاب چهار تا سوپر پاور داره. تو ترجمه فارسی بهش گفتن ابرقدرت. ولی راستش اینه که من نمیتونم با این کلمه خیلی ارتباط برقرار کنم. راحت ترم بگم ویژگی و میگم ویژگی. این چهار تا ویژگی که میخوایم بگیم در واقع بزرگترین حسنهای OKR هستن. پس چی شد؟ ویژگی اول، تمرکز و تعهد به اولویت ها. OKR اولین کاری که میکنه اینه که ما رو متمرکز میکنه و محل تمرکزمون رو مشخص میکنه. یعنی دقیقاً میدونیم که باید به سمت این 3-4 تا هدف بریم. برای این 3-4 تا هدف هم مثلا 10-15 تا نتیجه کلیدی داریم. هر کاری که به این 10-15 تا نتیجه کلیدی کمک بکنه میره تو اولویت. بقیه کارا تو سطل آشغال. ویژگی دوم، همراستایی و ارتباط برای کار تیمی. OKR ها کمک میکنن که تیم همراستا بشه، یا تو ابعاد بزرگتر تیم ها با همدیگه همراستا به سمت اهداف سازمان. چند تا ویژگی داره که باعث میشه این اتفاق بیفته. مثلا اینکه فرایند تعریف و طراحی و اجرا یک فرایند رفت و برگشتیه، یا اینکه جلسات دائمی بررسی و گفتگو داره. اینا باعث میشه OKR کمک کنه به همراستایی و کار تیمی. ویژگی سوم، مسئولیت پذیری یا پاسخگویی. ویژگی که البته کمتر هم بهش توجه شده اینه که این شفافیت و این فرایند اجرا و این جدا بودنش از سیستم حقوق و دستمزد کمک میکنه به مسئولیت پذیری و پاسخگوییمون. اینجوری نیست که یه سری هدف تعیین کنیم دیگه کاری بهش نداشته باشیم بریم آخر سال بیایم ببینیم چی شد. OKR کمک میکنه مسئولیت پذیری بره بالا. ویژگی چهارم، بس دادن برای چیزهای خارق‌العاده یا stretch for amazing. در نهایت OKR ها به ما کمک میکنن که کارهای عجیب و غریب بکنیم. یه جایی تو همین پادکست حرف از نوآوری های 10% و نوآوری های 10 برابری کردیم. گفتیم 10% بهتر شدن خیلی چیز جذابی نیست، ما میتونیم 10 برابر بهتر بشیم. این مفهوم اینجا هم وجود داره. میگه که OKR کمک میکنه بست بدیم کارمون را، بست بدیم 10 برابر بهتر بشیم. خب تا اینجا راجع به 4 تا مسئله که وجود داشت و با روش OKR حل شد صحبت کردیم. یکی دیگه از مشکلاتی که قبلا وجود داشت این بود که عملکرد به صورت سالیانه سنجش میشد. اینجا با روش جدیدتر مثل OKR 2 تا اتفاق میفته. یکی اینه که ظرف زمان کوچکتر میشه. مثلا به جای 1 سال میشه 3 ماه. سر 3 ماه باید عملکردها رو سنجش کنیم. دومین اتفاق هم که میفته و خیلی هم مهمه اینه که بررسی عملکرد نمیره برای آخر دوره زمانی. به طور پیوسته عملکرد تیم‌ها و سازمان بررسی میشه، گفتگو میشه، بازخورد داده میشه، قدردانی میشه، باز دوباره هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد. همین روال مدیریت عملکرد به صورت پیوسته ادامه داره. گفتگو، بازخورد، قدردانی. دوباره باز، گفتگو، بازخورد، قدردانی. این گفتگو، بازخورد، قدردانی یه جورایی جزئی از فرایند OKR. حالا یا جزئی از OKR یا چسبیده بهش. به هر حال اگه ما میخوایم فرایند اوکی‌آر رو پیاده کنیم، این چرخه گفتگو بازخورد قدردانی واجبه. اینی که گفتیم یعنی گفتگو بازخورد قدردانی ترجمه conversation feedback recognition هست که میشه CFR. از این به بعد اگر گفتیم CFR منظورمون همین conversation feedback recognition هست یا گفتگو بازخورد قدردانی. این مدل مدیریت عملکرد پیوسته که مدل جدیده با مدیریت عملکرد قدیمی که سالیانه بود متفاوته. اولین تفاوت که تو اسمش هم معلومه اینه که قبلا سالیانه بوده، یک بار در سال، الان به صورت پیوسته است. بعد مثلا قدیم مدیریت عملکرد سالیانه متصل بوده به سیستم جبران خدمات، اینجا مجزا از همان. قبلا سیستم دستوری بوده، الان حالت دموکراتیک و سبک سبک مربیگریه و از این حرفا. قبلا نتیجه‌گرا بوده، الان اتفاقا فرایندگراست. قبلا مبتنی بر ضعف بوده، الان بر پایه نقاط قوت ماست. این CFR میگه که با منابع انسانی گفتگو کنید. گفتگوی مؤثر در مورد کار یکی از توانمندی‌هایی که هر مدیری باید داشته باشه و تو برنامه کاریش باشه. پیتر دراکر اولین کسی بود که در مورد اهمیت گفتگوی تک به تک بین مدیر و زیر دستاش تاکید کرد. بعدن هم خیلی جاها در موردش صحبت شده و تاکید شده. میگه شما باید به عنوان مدیر با کارمنداتون جلسه بذارید، صحبت کنید، اطلاعات بدید، اطلاعات بگیرید، در مورد وضعیت روز و اولویت بندی ها صحبت کنید، در مورد مشکلات کار صحبت کنید، در مورد توانمندی های فنی و غیر فنی صحبت کنید. ولی نکته مهم اینه که حواستون باشه خیلی صحبت نکنید. یعنی صحبت کنید، ولی اگه میخواید جلسات خوب و موفقی داشته باشید باید بیشتر گوش کنید، باید گفتگو کنید، هم بگید هم بشنوید. اینجا خیلی فرصت نیست موضوع رو باز کنیم، ولی این هنر گوش کردن، هنر فعالانه گوش کردن یه چیز عجیب غریبیه. هر جایی، هر کتابی حرفش هست. تو حوزه توسعه فردی، بازاریابی، رهبری، استراتژی، دین، نمیدونم اصول مذاکره، استارتاپ، همه جا توصیه شده که گوش کنید و با ذهن باز گوش کنید. بگذاریم، گفتیم که برای گفتگوی بهتر باید بیشتر گوش کنیم و کمتر سخن بگیم. اصلا کتاب میگه که دستور جلسه رو باید کارمند زیر دست تعیین کنه. برای گفتگو در فرایند CFR پیشنهاد اینه که دستور جلسه رو کارمند زیر دست تعیین کنه. آهنگ جلسه رو کارمند زیر دست تنظیم کنه. اگه اینجوری باشه اون جلسه میشه جلسه درست حسابی که مد نظر CFRه. پس مدیر چی کار میکنه؟ مدیر برای مربیگری اونجاست. خب در مورد سی یا گفتگو که صحبت کردیم، در مورد اف هم بگیم. بعد از موضوع گفتگو دومی موضوع بازخورده. بازخورد دادن هم برای خودش آدابی داره، اصولی داره. یه کتابی هم هست به نام بازخورد اثر بخش، کتاب خیلی جمع و جور و مرتبی هم هست، پیشنهاد میکنم از دستش ندید. بگذارین در مورد آداب و اصول فیدبک دادن میخوایم صحبت کنیم. مثلا اینکه اگر کارمندی کارشو خوب انجام نداده میتونیم اینو تو جلسه دو نفره بهش بگیم، نه اینکه وسط جمع. یا اینکه یک روشی وجود داره به نام همبرگری یا ساندویچی. اگه میخوایم یک فیدبک منفی بدیم بهتره که از همین روش ساندویچی استفاده کنیم. یعنی چی؟ خودمونیش، یعنی یکم تعریف کنیم، بعد ایراد کار رو بگیم، بعد باز تعریف کنیم. اینطوری هم انتقادمون رو بیان کردیم، ذهن اون فرد درگیر اون انتقاد شده. همچون اول و آخرش تعریف کردیم ازش احساس بدی پیدا نمیکنه و جبهه نمیگیره و جلسه به حاشیه نمیره. طرف میره برای جبران اون نقطه ضعف. این روش ساندویچی رو برای فیدبک های منفی خوبه استفاده کنیم. ولی باید حواسمون هم باشه فیدبک فقط منفی نیست. فیدبک هم مثبت داریم هم منفی داریم. اتفاقا هر چقدر فیدبک های مثبت ما بیشتر باشه، اون فیدبک منفی بهتر جواب میده. ما باید نقاط قوت همکارامون رو ببینیم، به زبون بیاریم و ازشون قدردانی کنیم، به خصوص به عنوان مدیر. البته از همکارهای کنار دستمون یا از مدیرمون هم اگر قدردانی کنیم خوبه، ولی به خصوص به عنوان یک مدیر باید به عنوان یکی از وظایفمون باشه که نقاط قوت همکارمون رو ببینیم، به زبون بیاریم و ازش قدردانی کنیم. حرف بعدی CFR یعنی R همین قدردانیه. آدم ها دوست دارن به رسمیت شناخته بشن، دوست دارن توانمند و الهام بخش باشن. یه دونه کلمه متشکرم، ممنون، خدا قوت، یه دونه تعریف وسط جمع، یه دونه پست توی شبکه اجتماعی، اینجور کالا یک قدرت جادویی دارن برای ساختن یک تیم درست حسابی. اصلا میگن شرکتایی که توش مدام قدردانی انجام میشه، نیروها کمتر جابجا میشن، کمتر آدما میرن از سازمان. این قضیه تا 30% میتونه تو وفاداری و حس تعلق پرسنل تاثیرگذار باشه. پس چی شد؟ یه بار مرور کنیم. گفتیم که OKR به تنهایی کارساز نیست و حتما باید کنارش CFR رو پیاده کنیم. بعد گفتیم که این OKR و CFR کنار هم یک سیستم مدیریت عملکرد پیوسته رو تشکیل میدن که محاسن زیادی هم داره. CFR رو هم تعریف کردیم، Conversation Feedback Recognition، که میشه گفتگو، بازخورد و قدردانی. وقتی که این سیستم راه بیفته، تیم‌ها و بخش‌ها کم کم شروع می‌کنن به ارتباط برقرار کردن، شفافیت بیشتر میشه، گفتگو و بازخورد مؤثر بیشتر میشه، تشویق و قدردانی بیشتر میشه و سازمان به سمت اجرای بهتر یا تعالی عملیات حرکت میکنه. چی میخواستیم بهتر از این؟ حرف بعدی کتاب هم راجع به اهمیت فرهنگ. قبلا هم ما زیاد در مورد فرهنگ صحبت کردیم، بعدن هم باید بیشتر صحبت کنیم. اگه بشه اصلا یک روزی دوست دارم یه فصل پادکست رو اختصاص بدیم به موضوع اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و این حرفا. ولی تا وقتی به اونجا برسیم فکر کنم هر اپیزود یه جوری باید به اهمیت فرهنگ اشاره کنیم. قبلا هم گفته بودیم، الان هم باید بگیم که فرهنگ سازمانی به اجرای موفق OKR کمک میکنه، هم بعدن OKR به فرهنگ سازمانی بهتر کمک میکنه. این فرهنگ که میگیم مهمه، مثل فرهنگ سازیه که میگن خیلی مهمه، یعنی همه میگن مهمه ولی کسی کاری براش انجام نمیده. ولی راستش اینه که فرهنگ از همین خورده عادتها و رفتارهای ریز ما شکل میگیره، از همین طراحی سیستم‌های درست شکل می‌گیره. خیلی قرار نیست کار عجیب و غریبی بکنیم. یه سری رفتارهای مثل آن تایم بودن، خوش‌قول بودن، صادق بودن، شفاف بودن، منصف بودن، با معرفت بودن، اینا یه سری کارهای کوچیک و ساده‌ن که انجام دادنش هیچ هزینه هنگفتی هم نداره. ولی همیناست که فرهنگ رو ایجاد می‌کنه. بعد یه چیز دیگه هم که هست، این حس خود جدا پنداریه. یعنی مثلا فکر میکنیم ما یه حالت خاصی هستیم، یا ما یه شرکت متفاوتی هستیم، یا بازار ما یه جوریه که مثل بقیه نیست. ولی اینجوری نیست. یعنی شفافیت برای همه سخته، شفافیت برای همه ترسناکه. این حرفش واقعا به دلم نشست. خیلی جاها آدم ها فکر میکنن آره اینا که حرفای خوبیه، ولی تو مملکت ما نمیشه، تو شرکت ما نمیشه، یا از من که دیگه گذشته. مثلا کتاب میگه آره شفافیت ترسناکه، فقط هم شما نیستی که برات ترسناکه، شفافیت برای همه ترسناکه. اعتراف به شکست برای همه ترسناکه. مثل شیرجه توی دریا و اقیانوس میمونه. مثل اولین تجربه قواسیه. اولش جرأت نمی کنیم. بعدش که جرأت کنیم و بپریم تو آب میترسیم. بعد که قواسیمون تموم میشه برمیگردیم بالا، از خوشی هیجان زده ایم. اوکیار هم این مدلیه. اگه شیرجه بزنیم توش، وقتی برگردیم بالا به چیزای جدیدی دست پیدا کردیم. این چیزی که گفتیم باید شیرجه بزنیم توش، اول شفافیت، دوم شفافیت، سوم شفافیت. یعنی چی؟ یعنی من مدیر این واحد دیگه میدونم اهداف شما چیه، شما میدونی اهداف و نتایج کلیدی من که باید بهش برسم چیه، و به هم کمک میکنیم که برسیم به اهدافمون. دوره های زمانی هم که 3 ماه هست، تو هر دوره برای هر تیم یه سری هدف تعیین میکنیم. بین 3 تا 5 هدف مثلا خوبه. بیشتر از این زیاد میشه، تمرکز از بین میره. کمتر از این هم تکبودی میشه و خوب نیست. این اهداف در واقع نیتهای اصلی ما رو میرسونن. جسورانن، ولی نه اونقدر که غیر واقعی بشن. و ضمناً دستیابی به یک هدف باید ارزش واقعی واسمون ایجاد کنه. خب اینم از هدف. حالا ذیل هر کدوم از این اهداف باید یک سری نتیجه کلیدی تعیین کنیم که یک سری معیارهای قابل سنجشن و خروجی‌ها رو توصیف می‌کنن. کاری به فعالیت‌ها ندارن. خب بریم یه مثال بزنیم ببینیم اهداف و نتایجمون چی میشن و چطور سنجش می‌کنیم. مثلا حوزه فروش رو در نظر بگیریم. یکی از اهداف اصلی و عمده هر واحد فروشی فروش بیشتره. درسته؟ نه. هدف درستی که بخوایم تعریف کنیم مثلا میشه افزایش درآمد و سود. خب گفته بودیم که هدف معمولاً کیفی و غیر قابل سنجشه. برای هر هدف ما باید چند تا نتیجه کلیدی تعریف کنیم. نتیجه کلیدی برای این هدف چی میشه؟ هدفمون بود افزایش درآمد و سود دیگه. نتیجه کلیدی اولمون میتونه باشه مثلا 10 میلیارد تومان فروش در فصل. دومی هم میتونه حفظ سود 30% باشه. سومی هم میتونه باشه جذب 500 تا مشتری جدید تو فصل. پس چی شد؟ اولا باید حواسمون باشه هدفی که تعیین میکنیم هدف درستی باشه. اگه ما افزایش فروش رو به عنوان هدف تعیین کنیم و اشاره‌ای به سود نکنیم به بیراهه میریم. پس نکته اول تعیین درست هدفه. مثلا ما اینجا گفتیم افزایش درآمد و سود. نکته دوم اینه که باید یک سری نتیجه کلیدی رو تعریف کنیم. این نتایج کلیدی باید جوری باشن که اگر رسیدیم بهش بتونیم بگیم ما به هدفمون رسیدیم. که خب قبلا هم اشاره کردیم باید کمی و قابل سنجش باشن. مثلا نتیجه کلیدی ما میشه مبلغ فروش، یا درصد سود، یا تعداد مشتری جدید. قدم بعدیمون هم اینه که باید برای این نتایج کلیدی تارگت تعیین کنیم. همین عددهایی که اینجا گفتیم دیگه، مثلا 10 میلیارد فروش یا سود 30% یا 500 تا مشتری جدید. اینا میشن تارگت هامون. اینجا هم باید حواسمون باشه تارگت هایی که میگذاریم هم باید چالشی باشه هم قابل دستیابی باشه. خب کار تمومه؟ نه. ما اینجا یکی از هدفهای واحد فروش رو تعیین کردیم و بعد رفتیم برای اون هدف نتایج کلیدی و تارگت ها رو تعیین کردیم. برای تیم فروش ممکنه 3 تا 5 تا هدف تعیین کنیم که کار درست هم همینه. پیشنهاد این روش اینه که ما بین 3 تا 5 هدف تعیین کنیم. مثلا میتونه باشه افزایش سبد خرید مشتری یا افزایش رضایت مشتریان، که خب برای اونها هم نتیجه کلیدی تعیین میشه و تارگت گذاری میشه و الی آخر. حالا فرض کنیم که دوره 3 ماهه تموم شده و میخوایم بررسی کنیم و سنجش کنیم که چقدر به اهدافمون رسیدیم. چیکار میکنیم؟ اون نتایج کلیدی که همشون کمی و قابل سنجش بودن رو میسنجیم. بعد میانگین میگیریم. به همین سادگی. یعنی چی؟ یعنی مثلا 7 میلیارد تومان فروش کردیم. قرارمون این بود که میخواستیم برسیم به اون نقطه‌ای که 10 میلیارد تومان بفروشیم. خب تو نتیجه کلیدی اولمون نمرمون میشه 7. خبر خوش اینه که تونستیم نسبت 30% سود رو کاملا حفظ کنیم. یعنی نسبت سود ناخالصمون شده 31. یعنی کاملا به تارگت رسیدیم. پس نمرمون میشه 1. بین 0 تا 1 نمره میدیم دیگه. وقتی به تارگتمون کامل رسیدیم نمرمون میشه 1. اگه هیچ دستاوردی در زمینه اون نتیجه کلیدی نداشته باشیم هم نمرمون میشه 0. پس تا اینجا 0.7 داشتیم، 1 داشتیم. ولی متاسفانه خبر بد اینه که نتونستیم بیشتر از 200 تا مشتری جدید بیاریم. یعنی قرار بود 500 تا مشتری جدید بیاریم، محقق نشده. فقط 40% تارگت رو محقق تونستیم بکنیم. پس اینجا نمرمون میشه 14. این حرفایی که میزنیم یعنی 0.7، 1، 14 رو اگه جمع کنیم که میشه 2.1 تقسیم بر 3 میشه 7. پس ما نمرمون توی این هدف شد 7 که توی سیستم OKR نمره خوبی هم حساب میشه. حواسمون هست دیگه، شفافیت و پاسخگویی رو نباید فراموش کنیم. موضوع CFR رو نباید فراموش کنیم. سیستم حقوق دستمزد صحیح در کنار این OKR و CFR رو نباید فراموش کنیم. مربی OKR رو نباید فراموش کنیم. باید حواسمون به جزئیات اجرایی این روش‌ها باشه. ما اینجا توی این اپیزود فقط سعی کردیم آشنا بشیم با OKR. وگرنه 1000 نکته باریک تر زمو اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. چیزی که شنیدید قسمت 9 پادکست پاپیروسه و هنوز هم ادامه داره. ادامهش همینه که من میخوام یک سری از اهداف و نتایجی که برای پاپیروس تو سال 1400 داریم در موردش صحبت کنیم. یکی از اهداف اصلی در پاپیروس اینه که جدیتر و منظمتر روی پادکست پاپیروس کار کنیم. شما که غریبه نیستید، قرار شد از شفافیت هم نترسیم. من نترسیدم، شما هم نترسید. پس بد نیست یکم در مورد این موضوع صحبت کنیم. نتیجه کلیدی یک ما شد اینکه تا آخر بهار اپیزود 9 و 10 ما منتشر بشه که 9ش رو شما الان دارید میشنوید. اپیزود 1 هم مجدداً ضبط و منتشر بشه. دلیل این ضبط مجدد اپیزود 1 هم اینه که اونجا 7 سوال مطرح بود، من 4 تاشو توضیح دادم، 3 تا رو توضیح ندادم. فیدبک هایی که از خیلی از دوستان گرفتم این بود که بهتر کامل توضیح بدیم. برای همین اپیزود اول رو قرار دوباره ضبط کنیم. این که از فصل 1 دیگه، این که تو همین فصل بهار اپیزود 11 و 12 هم منتشر بشه. یعنی در مجموع 5 اپیزود منتشر بشه. نتیجه کلیدی بعدی اینه که یک محصول توضیح و تفسیر هم منتشر بشه که حالا توضیح میدم چی هست. این محصول توضیح و تفسیر داستانش اینه که خیلی از دوستان هستن که دوست دارن بعضی کتاب‌ها رو قدری عمیق‌تر بشنون. یه فکری داریم بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم که ایشالله هر وقت آماده شد حتما اطلاع رسانی می‌کنیم. هدف بعدی پاپیروس اینه که سایتش فعال باشه. نتایج کلیدی همینه که میتونم بگم که مثلا متن همه اپیزودها خیلی شیک و مرتب و منظم منتشر شده باشه. بعد اینکه زیرساخت فنی و طراحی و مالیش درست شده باشه که اون محصول توضیح و تفسیر قابل خرید و دریافت باشه. و سوم همین که به ازای هر اپیزود حداقل 3 تا محتوای کاربردی و دست اول آماده و منتشر شده باشه. هدف سوم اینه که ارتباط بهتر و بیشتری با شما داشته باشیم. مثلا نتیجه کلیدیمون این باشه که یک فرم نظرسنجی آماده کرده باشیم و حداقل از 100 نفر نظرسنجی کرده باشیم. یا مثلا از 5 نفر متخصص نظرشون رو در مورد پادکست بگیریم و بگذاریم توی سایت. یک هدف بعدی هم داریم که خیلی دوست ندارم بیارم تو این قالب، اون هم اینه که هر رسانه‌ای دوست داره بیشتر دیده بشه، بیشتر شنیده بشه. ما هم دوست داریم پاپیروس بیشتر دیده بشه، بیشتر شنیده بشه، که این دیگه کاملا وابسته است به حمایت‌های شما عزیزان. پیشاپیش ممنونم از لطفتون. شما هم اگه شروع کردید و از این روش برای برنامه‌ریزی تیمی و فردی خودتون استفاده کردید، توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارید. خوشحال میشیم. چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست پاپیروس بود که در فروردین 1400 ضبط و منتشر شد. تو این قسمت ما به صورت خلاصه در مورد موضوع OKR و کتاب مهم‌ها را بسنجید جان دوئر صحبت کردیم. سعی کردیم یک دریچه‌ای رو باز کنیم به سمت OKR که یک سیستم هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سازمان و تیم و حتی میتونه برای برنامه‌ریزی شخصی و توسعه فردی هم کمک کنه. این اپیزود در آستانه یک سالگی پاپیروس منتشر میشه. ممنون از شما عزیزان که توی این یک سال همراه ما بودید و ممنون از شاهین که توی این یک سال همراه من بود. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب 10 مقاله از هاروارد که باید بخونید. اپیزود بعدی آخرین اپیزود فصل 1 پادکست خواهد بود و علاوه بر معرفی و خلاصه مفاهیم کتاب، سعی میکنیم یک مروری هم داشته باشیم بر آنچه که گذشت و شاید هم آنچه که خواهید دید. فصل بعدی هم که کم کم کاراشو داریم شروع میکنیم اختصاص داره به کتاب‌های حوزه استارتاپ، کتاب‌هایی که تو این زمینه فکر میکنید میتونن تو لیست 10 تایی بهترین کتاب‌های استارتاپ باشن رو به ما پیشنهاد کنید. کتاب‌هایی که تو حوزه استارتاپ دوست داشتید و دوست داشتید خلاصه شو توی پاپیروس بشنوید رو از ما بخواید و به ما پیشنهاد کنید. و باز دوباره تأکید میکنم امروز که این پادکست منتشر شد بهترین موقع برای هدف گذاری و برنامه ریزیه. از این به بعد هم هر روزی که شنیدید اون روز بهترین روزه. منتظر اول سال و اول ماه و شنبه نباشید. مراقب خودتون باشید. سالی پر از سلامتی، آرامش، شادی و موفقیت براتون آرزو میکنم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.